بر فرض که مگه اگر این پالیسی به شکست نخورد بیاییم ما سر صلح و آشتی و ملایمت و مدارها را با مردم پیش کنیم که اگر افراد ما و تندهی رسید جنبات بعد گروه دیگه دسته دیگه ملایمت و مدارها را به سوی ملت دراز بکنند این یک نوع سکت ما فکر میکنم تایی که اختلاف در بشت کنیدی هستی در طالب آمد.
تحلیلی بود از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. هشتمین گرد همایی سالانه مؤسسه‌های فعال در زمینه آموزش زبان فارسی در جهان با همکاری بنیاد سعدی و وزارت امور خارجه ایران امروز در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ایران آغاز به کار کرد. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در این گرد همایی در زمینه آموزش زبان فارسی در جهان با بیان این که تجلی هویت ایرانی در زبان فارسی است گفت زبان فارسی در منظومه 450 میلیونی همسایگان ایران گسترده است. خطیب زاده با برشمردن سیاست‌های وزارت امور خارجه ایران در حوزه گسترش و حفظ زبان فارسی افزود برخی برنامه‌های احیای زبان فارسی به خاطر ایران هراسی‌ها و مشکلاتی خورده است، اما حمایت از مؤسسات آموزش زبان فارسی، همکاری‌های دانشگاهی، افزایش بورس‌های تحصیلی، جوایز و جشنواره‌های زبان فارسی در حوزه کار وزارت امور خارجه پیگیری شده. هشتمین گرد همایی سالانه مؤسسه‌های فعال در زمینه آموزش زبان فارسی در جهان با همکاری بنیاد سعدی و وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که 6 کشور همسایه افغانستان به زودی در چین گرد هم می آیند و درباره مسائل اقتصادی و بحران انسانی در افغانستان بحث می کنند. در این بیانیه آمده که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این نشست شرکت می کنند. بیانیه می افزاید که این نشست قرار است در تاریخ 3 مارس در پکن پایتخت چین آغاز شده و به مدت 2 روز جریان داشته باشد. قریشی اظهار داشت که گفتگوها بر چگونگی و راه‌های حفاظت از مردم افغانستان در بحران انسانی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی متمرکز خواهد بود. این سومین باری است که کشورهای همسایه افغانستان از جمله چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دور هم می‌آیند و درباره مسائل جاری افغانستان از زمان قدرتگیری طالبان بحث میکنن. گفتنی است که پیش از این 2 نشست دیگر همسایگان افغانستان در اسلام آباد و تهران برگزار شده بود. مقام های طالبان در قندهار اعلام کردند که گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن پس از 4 روز امروز گشایش یافته است. مولوی نور احمد سعید رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در قندهار گفت که در حال حاضر گذرگاه اسپین بولدک بروی ترافیک باز است و مسافران میتوانند طبق معمول از آن رفت و آمد کنند. این گذرگاه روز 5 شنبه در پی درگیری مرگبار میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی مسدود شده بود. از 4 روز به این طرف صدها مسافر در 2 طرف مرز مانده بودند. به گفته منابع در این درگیری 3 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان نیروهای پاکستانی را متهم به آغاز درگیری می کنند. مرزبانان طالبان و پاکستانی طی 6 ماه اخیر تا کنون چندین بار با هم درگیر شده اند. در ولایت ننگرهار و نیمروز نیروهای مرزی طالبان مانع حصارکشی مرزی شده و در ولایت نورستان 2 طرف عملا با هم درگیر شده اند. خب شما عزیزان شنونده میدونین که از روز گذشته دانشگاه ها در سرتاسر افغانستان گشایش یافت. در مناطقی که سردسیر بود، در واقع مناطق گرمسیر، یک مقداری زودتر گشایش یافته بود. ما روز گذشته در ارتباط صحبت کردیم در ارتباط با گشایش دانشگاه در کابل، همینطور در حوزه جنوب افغانستان و در حوزه شمال افغانستان که با همکارای ما هم در جنوب و هم در شمال افغانستان صحبت کردیم. امروز میریم به غرب افغانستان و میخواییم ببینیم که در حوزه غرب افغانستان چه خبر هست. مولوی نعیم الحق حقانی، سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در هرات، در ارتباط با بحث گشایش دانشگاه صحبت کرده، خصوصا حضور دختران در دانشگاه ها که خب بحث جدی هم هست در داخل افغانستان. فایلی که به دست ما رسیده در ارتباط با صحبت های حقانی زیر کلام موسیقی هم داره. خب ما دعوت میکنیم که این صحبت ها رو بشنوید.
خواهران ما انشاءالله در مکاتب، در نیسا، در پانتونا با قوت تمام به درس های خود ادامه بدن و در تمام ارگان هایی که نیازمند حضور بانوان کاملا احساس میشه و ما خواهرای تحصیل کرده با عزت و با غیرت خود داشته باشیم که بتوانند افغانستان را بسازند. در یک سرزمین زندگی میکنیم که اولاد پسر امید نام میگذارند. من یک جای یاد کردم با اولاد دختر آرزو میگذارند. این نشان میده که ما مردم امید و آرزو هست و دوست داریم این امید و آرزوهای ما یک روزی متحقق شود. در سال آینده سالی باشه که همزمان با این که ما میریم به طرف آبادی، میریم به طرف ساختن افغانستان آزاد و مستقل، میریم به سوی یک آینده بسیار روشن، دختران و زنان افغانستان هم به طرف مراکز علمی، کوانتون‌ها، مدارس، لیسه‌ها بسیار با عزم جدیتر و قویتر روانه شوند و نشان بدن که دختر تحصیل کرده افغان به خیر افغانستان آینده و میتواند نقش اساسی را در ساختن یک افغانستان ایدئال ایفا بکند. این ذهنیت ماست و این انشاءالله ما نوید میدونم که انشاءالله سال آینده بحث ما این نباشه که دختر به مکتب بره یا نره یا چی رقم میشه و فلان اینا، بحث های دیگه ای داشته باشیم که امیدوار کننده تر باشه و دغدغه ما دغدغه های مهمتر باشه که اولاد ما در کنار صلحی که حاکم است، امنیتی که حاکم است، به جاهای و به جایگاه های که بلا از اونا تقریبا رویا شده و شکل دور از دسترس واقع می شود، او چیزا هم حل شود و انشالله افغانستان با ثبات و با عزت و با شرف ما انشالله شاهد باشیم. یقین بکنید که هرات باستان، چیزی که ما در صحبت های رسمی گفتیم هرات یک ولایتی است که دوست داره فرزند تحصیل کرده داشته باشه، دوست داره دختر تحصیل کرده داشته باشه، مادر تحصیل کرده داشته باشه. حتی من به مزا یاد کردم، گفتم خوش دارم جوانا هرات که خوشوی تحصیل کرده داشته باشن، راحت زمو دیالوگ رو بتوانن بفهمن، برسن و در رسیدگی مشکلات خود راحتتر حل بکن. شما میدانید که گام نخست پیشرفت علم است. حالا برای علم امنیت مهم است، ولی وقتی امنیت تامین میشه برای پیشرفت نیازمند علم است. حالا علم مناسب در آقایان نمیشه که ما به این فکر باشیم، اما امارت اسلامی افغانستان هم تا هنوز برخلاف آنچه که رسانه های ادعا داره هیچ جا مستقیما رد نکرده که ما گفته باشه که ما جلوگیری از تعلیم دختران میکنیم. صرف سر یک ساختن یک پالیسی، سر ساختن یک نظم، سر ساختن یک قوانینی که و هم مردم افغانستان مطمئن تر باشه، دلجم تر باشه و مسئول تر خود احساس بکنه، ترا و پروگرام های داره و این وظیفه حکومت است که سیانت بکنه از شونات افغانستان، از او جایگاهی که مردم افغانستان دوست می داشته باشه. و انشالله لذیذ که او روز برسه که همه خواهران ما انشالله در مکاتب، در لیسه ها، در پانتون ها با قوت تمام به درس های خود ادامه بده و در تمام ارگان هایی که نیازمند حضور بانوان کاملا احساس میشه و ما خواهرای تحصیل کرده با عزت و با غیرت خود داشته باشیم.
مولوی نعیم الحق حقانی بود، سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در هرات. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های رادیو دری در سایت هست، میتونید که برنامه‌ها رو بشنوید و همینطور برنامه‌ای که به صورت زنده در حال پخش هست میتونید از طریق سایت farstoday.com/dari شنونده باشید. ما را همراهی بفرمایید. اما یکی از بحثایی که بعد از حضور طالبان در داخل افغانستان خیلی به صورت داغ پرداخته شد، بحث رسانه ها بود و محدودیت هایی که برای رسانه ها ایجاد شد. بسیاری از رسانه ها بعد از حضور طالبان تعطیل شدن و نتونستن به کار خودشان ادامه بدن. خیلی هم از برحال سختگیری ها و محدودیت ها شکایت داشتن که طالبان اجازه نمیتن ما مطالبی را که خودمون میخوایم منتشر بکنیم و خب باید قبلش حتما با طالبان هماهنگی بکنیم. شما عزیزان شنونده میدانید که قبل از دوره طالبان در 20 سالی که حکومت جمهوری در داخل افغانستان حاکم بود، رسانه ها در داخل افغانستان بسیار رشد کرد به لحاظ کمی و ما رسانه های فراوانی را، چه رسانه های دیداری و شنیداری و چه رسانه های مکتوب را داشتیم که اینا در داخل افغانستان منتشر می شدن. اما یک از مشکلات جدی که در این حوزه وجود داشت در واقع اون افسار گسیختگی بود که در ارتباط با رسانه ها در داخل افغانستان بود و نظارت جدی نبود و خود این مسئله باعث چالش ها و مشکلات جدی در داخل افغانستان میشد. بدآموزی هایی که داشت و بسیار از مسائلی که به هر حال صحبتش مطرح شده در مجامع مختلف و در رسانه های مختلف، نهادهای مختلف. آیه یزدانی، بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در کابل، در گزارشی به همین موضوع پرداختند.
این کوه در شهر کابل به نام کوه تلویزیون معروف است، کوهی که دیگر سخت جایی برای آنتن‌های جدید یافت می‌شود. همه اینها در همین 20 سال قبل ایجاد شدند. روزهایی پس از 11 سپتامبر 2001 و سرنگونی امارت طالبان. کابل پیش از ورود طالبان. کریم خرم جزو نخستین وزرای اطلاعات و فرهنگ افغانستان پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا بوده است. این وزیر سابق از تأثیر رسانه‌ها بر جامعه افغانستان همزمان با روزهای حضور آمریکا و غرب در این کشور می‌گوید.
بخش بزرگ جنگ آمریکایی‌ها را رسانه‌ها در اینجا پیش برد.
در 20 سال اخیر برنامه‌های برخی از این رسانه‌ها در افغانستان هیچ سنخیتی با اعتقادات مردمی این کشور نداشت، از جمله پخش سریال‌های خارجی و برنامه‌های مشابه دیگر.
یگان سریال‌های ترکی بسیار خراب بود.
سریال هندی و ترکی اینا رو نگاه می‌کردن، من پاشیدم خانواده‌شون. من خودم دیدم به صحنه خودم.
رسانه‌هایی که در افغانستان در مدت 20 سال فعالیت نمودن، اینها از لحاظ فیصدی که آدم یک مقایسه بکنه، 90% در 90% در خدمت غرب و آمریکایا و سیونیستا قرار داشتن.
سخنان وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان تأییدی بر این نکته است که در پشت سر همه این برنامه‌های هدفمند تلویزیونی در افغانستان آمریکا قرار داشته است.
ما یک سفر به ایالات متحده آمریکا داشتم، اونجا باز با معین وزارت خارجه آمریکا ملاقات داشتم. اولین سوالی که از ما کرد، برای ما گفت که خودت چرا در افغانستان جلوی سریال ها را میگیری؟
اعتراض مردم افغانستان نیز در این سالها به روی کرد برخی از این رسانه ها اهمیتی نداشت. البته آمریکا و شرکایش از ایجاد اختلاف بین مردم افغانستان و کشورهای همسایه نیز از طریق همین رسانه ها از هیچ تلاشی دریغ نکردند. اکنون با رفتن اشغالگران از افغانستان بخشی از این شبکه‌ها یا خاموش شدن یا تغییراتی در برنامه‌های خود آوردند. آمریکایی‌ها در این دو دهه همواره از کمک چند صد میلیون دلاری به این شبکه‌ها می‌گفتند. طالبان که دوباره پس از 20 سال قدرت را در افغانستان در اختیار گرفتند، دیگر تلویزیون‌ها را نمی‌شکنند. اما برنامه‌های غیر اسلامی و استفاده ابزاری از زن را در رسانه‌ها ممنوع کردند.
جفسازی‌ها و تلاش‌های رسانه‌های وابسته و استعماری در دو دهه گذشته در افغانستان دست کم باعث شد برای 20 سال زمینه استثمار همه جانبه، تخریب فرهنگ و غارت منابع مردم افغانستان فراهم شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گزارشی بود از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل، در ارتباط با وضعیت رسانه‌ها در 20 سالی که آمریکا در افغانستان حضور داشت، که خب شما عزیزان شنوندم خیلی خوب می‌دانید که در اون زمان رسانه‌ها مشکلات خاص خودشان را داشتن که بخشش را یزدانی اشاره کرد و فعلا هم که باز رسانه‌ها دچار مشکلات جدی دیگه‌ای در حوزه‌های دیگه‌ای شدند. خب ما چند دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم تا پایان برنامه امروز انعکاس ما چند تا خبر خدمت شما عزیزان شنونده بخوانم. ظریفه غفاری، شهردار پیشین میدان شهر، پس از 6 ماه مهاجرت به اروپا و افغانستان بازگشت. با تسلط مجدد طالبان در افغانستان، کارمندان ارشد حکومتی از جمله ظریفه غفاری از افغانستان خارج شدند. ظریفه غفاری فرزند عبدالواسع غفاری، سیاستمدار و کارآفرین افغانستانی است. او در دوره حکومت اشرف غنی شهردار میدان شهر، مرکز ولایت میدان وردک افغانستان بود. غفاری به عنوان یکی از دریافت کنندگان جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا انتخاب شده. او مکتب در کابل آغاز و در ولایت پکتیا در جنوب به پایان رساند و مدرک لیسانس و فوق لیسانس خودش در رشته اقتصاد از کشور هند به دست آورده. غفاری پس از پایان تحصیلاتش به افغانستان برگشت و نهادی به نام معاونت پیشرفت زنان افغانستان و یک رادیوی محلی را در ولایت میدان وردک ایجاد کرد که بیشتر مسائل مرتبط با زنان پوشش می‌دهد. شماری از مهاجرین افغانستانی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان توسط آمریکا به اوکراین منتقل شده بودند، میگن که نیروهای مرزی اوکراین مانع خروج اونا از این کشور شدند. شماری از مهاجران افغانستانی که در جریان عملیات تخلیه کابل توسط آمریکا به اوکراین انتقال داده شده بودند، اظهار کردند که نیروهای مرزی اوکراین اجازه نمیدن که اونا از این کشور خارج شوند. حسیب الله نوری، یکی از مهاجرین افغانستانی در اوکراین، در این باره گفت که پس از انتقال به کمپ پناهجویان، مقامات اوکراینی گذرنامه‌های اونا را گرفته و در عوض سندی به اونا دادن تا بتونن در داخل اوکراین از آن استفاده بکنن. و افزود که در پی بحران اوکراین تلاش داشت بدون گذرنامه به اسلوواکی و پولند پناه ببره، اما نیروهای مرزی اوکراین به او اجازه خروج ندادند. یکی از خبرنگاران ارشد سی بی اس نیوز در حین پوشش و بحران اوکراین در اظهاراتی توهین‌آمیز و نژادپرستانه گفت که نمیتوان جنگ در اوکراین را با عراق و افغانستان مقایسه کرد، زیرا اوکراین کشوری اروپایی و متمدن است. این خبرنگار آمریکایی در حین گزارش گفت با تمام احترام باید بگویم که اوکراین مانند عراق یا افغانستان نیست که ده ها سال شاهد درگیری بودند. این کشوری نسبتاً متمدن و اروپایی است. باید در استفاده از کلمات دقت کنم. اینجا جایی نیست که انتظار چنین چیزی را داشته باشید یا امیدوار باشید چنین اتفاقی بیفتد. اظهارات این خبرنگار آمریکایی واکنش سریع و شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت که تأکید کردند که عراق از دیرباز مهد تمدن نامیده شده و از سوی دیگر اوکراین هم با جنگ و درگیری غریبه نیست، چرا که الحاق کریمه به روسیه کمتر از یک دهه پیش اتفاق افتاد. مصطفی میناوی استاد دانشگاه کرنل هم اظهار داشت که چرا این خبرنگار فکر میکند میتواند ارزش زندگی مردم را مقایسه کرده و تصمیم بگیرد چه کسانی را میتوان متمدن یا غیر متمدن خواند. اما خب شما دوستان میدونین که متاسفانه بحران کرونا همچنان در داخل افغانستان ادامه داره و داره قربانی میگیره. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گزارشی در ارتباط داشته و اطلاعاتی را منتشر کرده که انشالله فردا سعی میکنیم که در ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و صحبت‌های سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. مراقب سلامتی خودتان، خانوادهتان، اطرافیانتان باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشم. همراهان ارجمند، همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودین. در ادامه دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر همراه شوید.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. در این برنامه سفری به مشرقی داریم و در دل زمستان سفری مناسب به قشلاق افغانستان. اقوام کوچی که از بیداد تابستان به کوهستان‌های اطراف و ولایات سرد سیر می‌روند، در فصل سرد ترجیح می‌دهند که در مشرقی بمانند و از مواهب طبیعی منطقه بهره ببرند. شما حتما در مسیر رفتن به مشرقی شاهد صحنه‌هایی هستین که رمه‌های گوسفند و گله‌های بز در چراگاه‌های طبیعی مسیر در حال چریدن هستند و آن سوتر خانواده‌های کوچی خیمه و قژدی برپا کرده و به گرمی از شما استقبال می‌کنند و حتما یکی از خاطرات قشنگ شما دوغ کوچی هاست که طعمش را از یاد نخواهید برد. خب حالا می‌خواهیم همراه با توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری کم کم وارد ساحه جلال‌آباد شویم.
خب شنوندای عزیز، در برنامه قبل ما سفری داشتیم در مسیر کابل جلال آباد و آصف خان شینواری همکار ما در گزارش سفر چکری که برای ما و شما داشت از تأسیسات بند برق در مسیر راه گفت و از مناظر بسیار دیدنی و پرپیچ و خم بودن جاده‌ای که کابل به ننگرهار وصل میکنه ما را رساند، که از خود نقلو گفتن، از سروبی گفتن، از بند درونته گفتن و از تونل هم تیر شدیم، در اولین نقطه ننگرهار متوقف کردیم. حالا میخواییم دوباره از همین نقطه شروع کنیم. سلام بر آصف خان شینواری، وقت شما بخیر، سفر و چکر را شروع میکنیم. آماده هستین شما؟
بله.
بخیر باشین جانتان جور. خب ما وارد ننگرهار میخواییم شویم. فکر بکنین کسی که ایج نامده یا سالای سال شده نامده، واقعا ننگرهار و به خصوص جلال آباد مرکزشه، با چی عنوان بشناسه؟ یک شهر ترانزیتیسته، یک شهر علمیسته، یا یک شهر زراعت و باغداریست، یا همگیش است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطوری که شما گفتین، شهر جلال آباد از هر لحاظ یک شهر خیلی مهم است، از لحاظ علمی، از لحاظ موقعیت استراتژیک، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و کلتوری، از لحاظ جمعیت، از هر لحاظ شهری است که از شهرهای بزرگ افغانستان خوانده میشه. زمانی که از کابل حرکت میکنیم و از تونل درونتا داخل اراضی مربوط به ننگرهار میشیم، در نخستین مورد داخل شدن به منطقه ننگرهار و با شهر جلال آباد مرکزی ولایت، نگاه ما به سوی پوهنتون ننگرهار میفته که در خود منطقه درونتا است و آغاز ننگرهار از زمین میشه. این پوهنتون در حدود 60 سال قبل ساخته شده و بعد از کابل دومین و بزرگترین پوهنتون علمی در افغانستان است. در حال حاضر این پوهنتون دارای 13 پوهنزه های جداگانه با شمار پوهنزه طب است و حدود 17,000 محصل داره، هم از پسر و دختر، و نزدیک به 600 تن استادای رشته‌های مختلف در این پوهنتون درس میخوانن. در حال حاضر برنامه های فوق لیسانس و دکترا هم در بخش های حقوق و شریعت و ادبیات در این پوهنتون آغاز شده و محصلین دارن در او درس میخوانن. از این ساحه که به طرف شهر جلال آباد میریم، یک قسمت من یک دریا است که از ولسوالی های حصارک غلجایی و خوگیانی و شیرزاد به این طرف میان و با دریای کابل یک جای میشن. این همیشه در سال 12 آب نداره، فقط در وقت بهار بارندگی صورت میگیره، در زمستان آب در این دریا جاری میشه و این را به نام سرخ آب میگن. زمانی که آب از طرف حصارک و شیرزاد میان وارد ولسوالی سرخرود میشه، یک منطقه است که در اونجا خاکش سرخ است. آب اینجا میرسه، آب سفید و شفاف رنگ سرخ به خود میگیره و این منطقه که جاده کابل جلال آباد از این میگذره، همین پل به نام پل سرخ آب یاد میشه، یعنی زیر این پل آب سرخ جاری هست.
برنامه سفر و چکر رادیو دری به هدف لذت شناخت از سرزمین زیبای افغانستان به شما تقدیم می شود. در این برنامه ما علاوه بر معلوماتی که در منابع ذکر شده به مطالبی خواهیم پرداخت که مختص مناطق است و جذاب و شنیدنی. شما هم می توانید همکار ما در معرفی منطقه تان باشید. امروز سفر و چکر ما به جلال آباد است و حالا ادامه مسیر با توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری.
همزمان اینجا در گذشته ها ما قبلا در برنامه قبلی گفته بودیم که مسیر به نام منطقه گندهارا یاد میشه. زمان سابق میگن بسیار بادای شدید در اینجا میوزید، بعد برای جلوگیری و کاهش سرعت باد یک باغ مصنوعی در ولسوالی سروبی ساخته شده به نام باغ رئیس مسما است. یک باغ هم در مربوطات ولایت لغمان در منطقه سرخکان ساخته شده بود از درختایی که کمک میکنه برای کاهش سرعت باد، یک باغ هم در خود منطقه درونته ساخته شده بود و یک باغ هم در خود منطقه سرخاب. سال کم کم از اثاری باغ منده دیگه درختایش مردم قطع کردن. حال دارن مؤسساتی کمک کننده که در بخش زراعت کار میکنن برای احیای باغ ها برنامه های را درست کردن و زیر کار هستن. از این باغ که میگذاری باید وارد منطقه بنام دورایی کانال، اینجا دفتر اداره کانال است. وقتی نامی از کانال میآید، این کانال بعد از کانال ننگرهار از طرف شوروی سابق تقریبا در بیشتر از چند صد هکتار زمین این کانال ساخته شده که آب برای این کانال از خود بند برخی درونته جدا شده و آب که از این برای کانال وارد شده تا حدودات ولسوالی های بتکوت و مومندره و غنیخیل ای آب میرسه و ای فارمای زیتون و سیتروس و اینا هست مربوط یعنی کانال است. ولی تازه در چند سال قبل یک جاده به نام جاده حلقوی جنوب درست شده که به خاطر کاهش ازدحام ترافیکی در شهر جلال آباد وقتی آدم از تورخم به طرف جلال آباد حرکت میکنه یک قسمتی میرسه به نام گمرک. گمرک ننگرهار از شهر جلال آباد بیرون است. از اونجا این سرک حلقوی جنوب شروع میشه از بیرون شهر و دمی دورایی کانال دوباره وصل میشه. کسایی که از تورخم به کابل میاد و به خاطر که از ازدحام شهر فارغ باشه از همین مسیر استفاده میکنه.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
جلال آباد و نواحی اطراف قطب تولید کیله یا موز افغانستان هم هست. با یک گزارش وارد یکی از کیله باغ‌های این منطقه می شویم.
واقعا ننگرهار تازه می سازه آدمه. میریم به خیر طرف درخت های کیله. بین با ما یک جا باشین.
بالا خوب میبینید که یک شاخه کیله چقدر
کیله. آها، یک شاخه کیله رو دوستان میبینین که 6-7 درجن داره. این کیله هم تا خام می باشه وطن دارای گل و بازی را کاربدکاری میکنن بعد از او پخته میشه و تا در درخت زود پخته نمیشه. این هم بود کیله دوست عزیز و در بین درخت کیله یعنی در پالیش نارنج. تشکر از همراهیتان که ما را همراهی کردین. روحید عسکری، جلال آباد، افغانستان.
شکسته کی به نوبت خود سرزمین ما خسته خسته از جفای سرزمین ما بی سرود و بی صدای سرزمین ما دردمندی بی دوای سرزمین ما سرزمین
تشکر از همراهیتان با سفر و چکر امروز. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد بخیر حسینی افتخار دارم که با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. نزدیک به 30,000 پناهجوی افغانستانی در آلمان منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی خود هستند. به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از مطبوعات آلمان، 29,336 پناهجوی افغان ماهاست که منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی خود از سوی دولت آلمان هستند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و افزایش تهدید ضد برخی شهروندان از جمله نظامیان و مسئولان سابق، 100,000 شهروند این کشور مسیر خروج از افغانستان را در پیش گرفتند. وزیر امور خارجه ایران گفت مناسبات دوستانه و نزدیک ایران و ارمنستان بر اساس پیوندهای دیرینه تاریخی و تمدنی و منافع مشترک هر روز گسترش یافته و ابعاد جدیدی می‌یابد. جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی بود که متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال ارمنستان را در 25 دسامبر 1991 به رسمیت شناخت. بیانیه برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور در 9 فوریه 1992 در تهران به امضا رسید. بر مبنای این سند، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان اپریل 1992 افتتاح و متقابلا در دسامبر همان سال سفارت جمهوری ارمنستان در تهران گشایش یافت و رسما فعالیت‌های خود را آغاز کرد. سابقه ارتباطات تاریخی و تمدنی دو ملت و حضور دیرپای ارامنه در ایران همواره پشتوانه مناسبی برای تقویت روابط دو کشور در ابعاد مختلف و ویژه در حوزه سیاسی بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پیام تبریک آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران افسود، جمهوری اسلامی ایران بر پایه اراده ملت و تکیه بر ارزش‌های متعالی اسلامی همواره در جهت توسعه روابط با کلیه کشورهای جهان و ویژه کشورهای همسایه تلاش کرده است. امیر عبداللهیان تصریح کرد با تلاش‌های متقابل و تحقق طرح‌های همکاری میان ایران و ارمنستان در عرصه‌های مختلف، مناسبات دو ملت بیش از پیش گسترش و در جهت تحکیم ثبات و امنیت در سطح منطقه خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بسته شدن پرونده ادعاهای سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضد جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانست و گفت که تهران هیچ ضرب العجلی را قبول نمی‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود با پرسش‌ها یا ادعاهای سیاسی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرده بود پاسخ داده شد و این پرونده باید بسته شود. خطیب‌زاده افزود پرونده فعالیت‌های نظامی ایران به تعبیر نباید مجرای برای فشارهای سیاسی آژانس انرژی اتمی ضد جمهوری اسلامی باز نگه داشته و کسی این اشتباه را مرتکب شود که از آن بتواند فشاری بر ایران وارد کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره ضرورت دریافت تضامین لازم از آمریکایی‌ها در مذاکرات وین تاکید کرد و گفت که ایتهای مذاکره کننده در نقطه قرار دارند که به جای مذاکرات بیشتر به تصمیمات سیاسی در پایتخت‌های اروپایی به ویژه واشنگتن نیاز است. خطیب زاده افزود اگر طرف‌های مقابل به خطوط قرمز معقول و مشروع جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند و تصمیمات سیاسی اخذ کنند مطمئن باشند که در کوتاه‌ترین زمان جمع‌بندی توافق ممکن است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره سفر مسئول ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای به تهران گفت سفر علی باقری کنی به تهران سفری عادی مانند دیگر سفرهاست که تاکنون انجام شده و هدف از آن مشورت و دریافت دستورالعمل‌ها برای بازگشت به وین است. خطیب‌زاده همچنین درباره ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر ضرب العجل واشنگتن برای تهران و منظور لزوم توافق در مذاکرات هسته‌ای افزود جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ ضرب العجلی را از جانب هیچ کشوری نپذیرفته است. رئیس جمهوری روسیه بر رویکرد خصمانه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو واکنش نشان داد. کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا در پی شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین تحریم‌های سنگینی را علیه مسکو وضع کردند. دولت روسیه از دو ماه قبل بسته پیشنهادی خود برای ضمانت‌های امنیتی را به آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تحویل داد که عدم عضویت اوکراین در ناتو و خروج نیروهای این ائتلاف از شرق اروپا را شامل می‌شد. با این حال مقامات غرب به پیشنهادات روسیه پاسخ منفی داده و مقامات اوکراین نیز از گفتگو درباره اجرای توافق مینسک از جمله آتش‌بس میان نیروهای کیف و مناطق خودمختار شرق اوکراین را رد کردند. روسیه در پاسخ استقلال جمهوری‌های خودمختار لوهانسک و دونسک را به رسمیت شناخت و در پی درخواست مقامات این نواحی عملیات ویژه‌ای را در حمایت از آنها شروع کرد. همزمان با چهارمین روز جنگ در اوکراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به رویکرد خصمانه ناتو امروز به نیروهای بازدارنده هسته‌ای این کشور در بحبوحه تنش با غرب بر سر مسئله اوکراین دستور آماده باش داد. پوتین در دیدار با سرگئی شویگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد که کشورهای غربی نه فقط اقدامات غیر دوستانه علیه اقتصاد روسیه به کار می‌گیرند بلکه مقامات این کشورها اظهارات خصمانه در مورد روسیه بیان می‌کنند. پوتین، شویگو و گراسیموف در این دیدار درباره وضعیت اوکراین و اجرای عملیات نظامی روسیه در اوکراین گفتگو کردند. دستیار رئیس جمهوری روسیه از اعزام هیئت اوکراینی به بلاروس برای مذاکره با روسیه خبر داد. ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس جمهوری روسیه و سرپرست هیئت روسی در مذاکرات با اوکراین روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که هیئت اوکراینی برای مذاکره با روسیه در بلاروس موافقت کرده و عازم شهر گومل این کشور در نزدیکی مرز اوکراین شده است. و افزود که هیئت روسیه نیز عازم شهر گومل بلاروس برای مذاکره با طرف اوکراینی شده است. پیش از این دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به خبرنگاران اعلام کرد که مطابق توافق به دست آمده هیئتی از روسیه متشکل از وزارت امور خارجه و دفاع و دفتر رئیس جمهوری برای مذاکره با اوکراین وارد بلاروس شد. بر اساس گزارش رسانه‌های روس، اوکراین مدت کوتاهی بعد از پایان ضرب العجل از سوی روسیه برای اعزام هیئت مذاکره کننده به بلاروس موافقت کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام آماده باش نیروهای اتمی روسیه را تشدید کننده اوضاع خواند. صبح پنجشنبه گذشته ولادیمیر پوتین در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران منطقه جدایی طلب شرق اوکراین دستور عملیات ویژه در منطقه دونباس را صادر کرد. به دنبال دستور روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آماده باش نیروهای بازدارنده اتمی روسیه، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد واکنش نشان داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل در این زمینه گفت تصمیم پوتین برای آماده شدن نیروهای بازدارنده اتمی درگیری را به طور غیر قابل پذیرش تشدید می‌کند. ولادیمیر پوتین امروز با سرگی شوویگو وزیر دفاع و گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه در خصوص وضعیت در اوکراین دیدار و گفتگو کرد و به وزارت دفاع روسیه دستور داد نیروهای بازدارنده اتمی در حالت آماده باش قرار بگیرند. سه‌گانه اتمی روسیه شامل موشک‌های زمین پایه قابل حمل کلاهک اتمی، ناوهای مجهز به سلاح اتمی و تیارات مجهز به موشک‌های اتمی است. به دنبال درگیری روسیه با اوکراین، تنش بین روسیه و غرب به رهبری آمریکا شدت گرفته است و ناتو در حال تجهیز نیروهای خود در شرق اروپا است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
در باره امام هفتم سلام الله علیه که گفتند سال 128 هجری قمری متولد شد، وجود مبارک امام ششم فرمود مولودی پربرکت تر از این فرزندم به دنیا نیامده است. چون درباره بسیار از ائمه علیهم السلام این تعبیر هست، یعنی در این عصر هیچ مولودی پربرکت تر از امام هفتم نیست. وقتی امام ششم سلام الله علیه به فرزندش عبدالله ابن جعفر فرمود چرا نور چهره برادرت در تو دیده نمی شود؟ به او فرمود من نوری را در برادرت موسی می بینم و در تو نمی بینم. عبدالله بن جعفر با این که از فقهای نامور مکتب امام ششم سلام الله علیه بود، ارشد یمه مگر جد هر دوی ما یکی نیست؟ مگر پدر هر دوی ما یکی نیست؟ مگر هر دوی ما دوده نبوت و امامت نیستیم؟ چرا در اون نوری میبینی که در من نیست؟ مگر ما هر دو فرزند تو نیستیم؟ فرمود انت ابنی و هو من نفس. فرق موسی و تو این است، او از جان من نشأت گرفته، تو فرزند منی، همونطوری که هر پدر پسری دارد، ولی او از مقام ولایت من تجلی کرده. این بیان روشن امام هفتم مفسر اون سخن معروف است که وجود مبارک رسول اکرم در باره حسین ابن علی علیه السلام فرمود حسینون من میدن من حسین. خب هر پدری پسری دارد، نوه‌ای دارد که از لحاظ طبیعت از او متکلم شده. این حدیث ناظر به او نیست، به همون دلیل که فرمود انا من حسین و به همون دلیل که در باره امیرالمؤمنین علیه السلام هم آمده است که علی منی. اگر اینها یک نورند در نشئه وحدت و در عالم کثرت زمامدار همه این انوار رسول گرامی علیه السلام است، پس همه از نورانیت اون حضرت نشأت میگیرند و دیگران از بدن او متکون میشوند. لذا امام ششم به پسرش عبدالله فرمود موسی از جان من است ولی تو از بدن منی، تو فرزند منی ولی او از روح من است. صفوان جمال به امام ششم عرض کرد اگر حادثه ای رخ داد امام بعد از شما کیست؟ فرمود من لا یلهو و لا یلغب، کسی که اهل لهو لعب نیست. در این حال وجود اون بارکه موسی بن جعفر علیه السلام کودک چند ساله بود بارد شد و گوسفندی در اختیار اون حضرت بود، بره در اختیار اون حضرت بود. فرمود اسجدی لربکه، به این گوسفند دستور را که در پیشگاه خدا سجده بود. فوراً امام ششم این فرزندش را در آغوش کشید، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلغب، پدر فدای پسری که اهل لهو لعب نیست.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. چه خواهد
سودا سرانجام آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان،